نفس برآمد و نفس برآمد کام از تو بر نیاید که بخت من از خواب در نمی آید. در این خیال به سر شد زمان و هنوز بلای زلف سیاه
Thank you. دوستان، به پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. هر جا هستید دلهای بیقرارتان در پناه خودش آرام و قرار بگیره انشاءالله. خدا حافظ.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
عشق رندی کشم، یک سان بود نوش و نیشم. من دشمن جان خویشم، گر او بود دشمن من، گر او بود دشمن من. اگر زهر، اگر مر بالین، اگر خار، اگر گر، غمگین نباشم که باشد کوی رضا مسکن من. صفاده رنگی به رخ سار ناده، خاکم به باد فناده، ای سیل دنیام کلمه. وی مرغ شب همرهی سیاد سیدف کن من، سیاد سیدف کن من.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است، دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدین. غجدی، خیمه، چوپان، رمه بز و گوسفند و سگ گله و صداهای مبهمی از دور، اینها نمای کلی زندگی کوچی ها در افغانستان است که ما قصد سفر با زندگی اونا را داریم. یک زندگی دائما سیار.
آه.
شنونده یه خوب ما نصیر احمد جان از کابل نوشته که قدیما در اطراف کابل کوچیا می آمدند و خیمه می زدند. اونا اوائل تابستان می آمدند و اواخر تابستان بر می گشتند. در ادامه نوشته که خاطره های زیبایی از زندگی کوچی های قدیم را به خاطر دارم. چندین خانواده کوچی دامنه های کوی خیرخانه را انتخاب می کردند و از سرسبزی دشت های مشرف و کوه برای علفچر رمیشان استفاده می کردند و سوی هم شیر، ماست و خصوصا دوغ را به اهالی منطقه و بازار می فروختند. نصیر احمد نوشته که البته اگر کسی مهمانشان می شد کوچی ها با پیشانی باز استقبال می کردند. گاهی هم که ما با شیطنت کودکانه نزدیک رمیشان می شدیم با تهدید سگهای گله دور می شدیم. خب تشکر می کنیم از شنونده عزیزمان. پس با نوشته شما ما وارد فاز جدیدی از صحبت درباره کوچی ها شدیم. کوچی های دیروز و کوچی های امروز. سالها جنگ و ناامنی بر زندگی کوچی ها هم اثر گذاشته و همچنین بر اقتصادشان و هم بر نحوه رفتارشان. شاید شما هم اتفاقات خبرساز کوچی ها را شنیده باشین که چگونه با مردم بومی مناطق درگیر می شوند و دیگر از آن صفای قدیمی خبری نیست.
سلام علیکم. ایسه مطرم خوب هستن؟ سر شما خوب هست؟ بخیر هستن؟ بخیر هستن شالا؟ صحت دارین؟ بخیر باشین؟
شکر
چیال اول؟
خوب هست بیخ کنادیس
اینجا چه قسم یک زندگی هست؟
نمی زندگی هست که نمی ترپال هست
ترپالیس
ترپالی هست دیگه چیز نیست خانه نیست اینجا گل نیست چیز نیست نمی ترپال هست پلاستیک هست زندگی همی هست
خب میشه که یک جا بریم بشینیم و بعد
دماجد میشین
خوب هست خب دوستای عزیز ما قرار بخیر بریم روی کاکا گلاغا آیوسف گلاغا خان که در مورد زندگی از یا از زبان خود ایشان بپرسیم که در چه قسم نگاهات زندگی میکنن همراه همکار خوبم سنا جان بریم خیلی آیوسف مترسیم
بالتر از هم میخوایم از شما پرسان کنم در این فضایی که شما زندگی میکنین در این محیطی که هستین چه قسم زندگی دارین از زندگیتون چقدر راضی هستین چقدر راضی نیستین چی مشکلات را دارین چی سهولت های دارین که ما نداریم
جان این زندگی خب والله که ما راضی هستیم خیلی شکر است که نمی ما نمی چوپالا را چیزا را جول کردیم بی زندگی که نمی در کابل دیگه سکر نیست یعنی اینجا یک ذره کاغذ ماغذ و چیزا را جمع کنیم در شهروالی بچه است در روز 200 روپیه میته نمی بعضی کار میکنه مردم دیگه مردم در کسابه گوار نگاه میکنه یه نمی ما چی هست او بابا میخریم گوشکه 5 روپیه این جماره نمی مانه این کس میگه که دولتی هست کسی نه گپ نمی پام که چی رقم کار هست این چی رقم زندگی هست وی طوری طور که ما میبینیم مردم در بلاقه هست در خانه هست ما در مجبوری اینجا ما آمدیم که ولی در افغانستان دیگه چیز نیست ما واسه نداریم که نمی پیسه یا چیزا رو بگیریم یا یک خانه بگه جور کنیم یا یک زمین بخریم یعنی می در دولت ما میخواد که ما زمین بیته که یک کاری ما جور شد اینجا ما بسیار سختی تیر کردیم
از اینجا پیسه هم میگرفتن
شما اینجا پیسه میگرفته اینجا ما بسیار وقت سختی تیر کردیم که اینجا بسیار تکلیفات تیر کردیم اینجا
شما دیگه مالک اینم اینجا هستید این منطقه را تمام همین آواز همین 51 فامیل 52 فامیل که اینجا برمکن شما هستید
ما هستیم
حاجی کاکا چی مصروفیت داره کاکا جان نام خدا همتون معلوم میشه تر تازه هستی کاکا جان همتون نام خدا از دستات معلوم کارگر همتون قلندری کارگر هستی
شکر الحمدلله کارگر هستم مال نگاه کردیم مال از مردم هست
کل شما هیچ مال نداره؟
نه کم کم هست یا پنج دانه یا چهار دانه یا سی دانه
شیر قیمه هفتی چیز دومه دانه میتر
مادگاه بیخی نیست
یه نمی من دیگه که ما آمدیم اولا اونو مطرب بودیم من جاوی بود مزخان یاوی بس اینجا یه چیم نبود اینجا تنگای کونه بود پدری اینجا میششت بیادر اینجا که میرفتیم دوزی میکد بیادر هیچ چیز اینجا یک بلاخ نبود. اونجا بودیم بیا اون اونجا آمدیم. نمیخوان ماجد که جو که نمیخانی ما بود. اینجا که ما را آی کد بیا اون شده بودیم کلا خاطر اینجا کلا خاطر که چیز هست پس آمدیم اینجا جگدیم. اینجا ما یار 19 سال یا 14 سال میشه که اینجا باستیم.
خب کاکو گل آقا ایره با ما بگید چند زن دارین شما؟
ما یک دانه زن داریم، چند دانه زن داریم، پنج بچه داریم، یک چهار پنج دختر است، نواسه است، بچه بیل است، خدا پس کلش را
همینجا برای خودتون زندگی میکنه؟
آه اینمی خانیش یک، اینمی سه، اینمی بخاره ایره میبینی که کشیده ایم، اینم هر کس وطاقش معلوم است، خانیش معلوم است،
ماشاءالله.
خب اینجا اینمی دور است که جدا جدا نمیشه که ما یک جا بریم جدا خود. بچه ها در بچه ها چطور کنیم؟
بچه ها چی کار بکنن؟ کجا؟
یه نمی روز مزدوری میکنن 300 روپای، 200 روپای، 400 روپای نمی روز است.
کابل حالا شهر بزرگ و مزدحمی است و یکی از حاشیه نشینان کابل همین کوچی ها هستند که خانگک های بوریایی و پلاستیکی برای خود برپا کردند و وضعیت رقتباری دارند. ممکن است در اطرافشان بلاک های مسکونی فراوانی باشد، اما خب سهم آنها از روزگار همین آلونک هاست.
در اوجا که ما زندگی میکنیم باز اوجا که میرم تمام هوش و حواس ما با این است که باید بریم پیش قوم خیش ما که از بسیار وقت میشه نیدیم و او کس مال داره آیی سب؟
اونجا مال داره زیاد است باید زیاد
باز اوجا میرم همین تمام هوش و حواس ما با این است که ما باید همین چای صبحی همون تو نانای تندوری همون تو گرم گرم باشه قیماقای همون تو پرده گرفتگی سیلا و چارلا باشه کمی نان بزنی و باید او خش دوره دیگه باید قچاقو و قیماقا
شما اینا بازاری کوچه میکنی.
حالا تمام دیگه یه سری شما خو گاو گوسفند نشد.
نه دوالا که ما خودم خور نخوردیم. نخوردیم.
یا با ما نمیگی به خاطر که باش که نخوریم.
تو بیاری ما چی بیارم؟ تو بیاری ما چی؟ حالا شیری گاو باش شیرم میارم قیماق میارم. خو نه دندروخ داره برای بابا.
آجی سر نام خو یه قطع کلاسی از ما که میول تکلاسی باور کو. حتما نمون شیر خوردی رو غنای زرد خوردی.
اینا سابق بود علی نیست. از دیگه جا آمده ایم و بیادر از مشرقی آمده ایم اینجا گذاره میکنم
آیسی بردنه بود که چند زن داری خود داری؟
خودم یک تا زن دارم
راستی؟
نه والا یک تا یه نه یک وطن یک زن بود خودم بچیش بیشتر نازواله بود
خب
او برای دوب که ما یک تا زن ها نمیدیم با ما دوتا بیار او بیشتر تکله بود با قوات بود و خبرو زن برایش گرفت و کرد چی کرد خبرو کرد دیگر روز برایش گفت که باشیم دیگر زن برایش میگیرم گفت که آقا گمیش کو همیاک از کل مردم میشه
آفرین همیاک و بس هست
هم بس هست
خواهی صاحب ایره بگین خودتون چی مصروفیت داری اینجا خودتون چی مصروفیت داری
چی مصروفیت داری؟
مصروفیت چی کار میکنین شما؟
یه چیزم نمیکنم همینجا سبی کیمیم نماز میخانم و پس میرم اونم اونجا قرار میشینم
اون همونجا میشینه؟
آه اون همونجا قرار میشینم بچه میره مزدوری میکنه 200-300 رو پره میاره
بازی 200-300 چی میکنه شما؟
گذاریم میشه سری چی کنیم از کی بگیریم از اون همون میتلبیم که زمین و آسمان پیدا کرد
بشک همه ما از الله پاک میتلبیم اون همون دربار بزرگ است
بشکی درباری بزرگ است از خواب و کرام ما چی میکرد پیغمبران ما چی میکرد و نموی نمی از و نمو خاک پیدا شده این پس دمی خاک میریم اگر زیاد شد اگر ساسراب غنی شد این با همی خاک میری اگر غریب شد این با همی خاک میری
کل ما همی جای ماست
این نمی زمین خاک میریم
کس میرسه
چی باشی یعنی کوچت با پشتت هست یعنی زمینی نداری که بنشینی گاهی حتی یک چای ساده هم جنجالی برای خودش است.
چای شما خواه حتما امو چای تندورکی و چای دگدانکی هست.
خیر بیبینی
ما امو تمرای دودش
دور کدهم بیادر سری دگدان میمانم اینمی بدی بلا را جمع میکنم با تنور میپارتم و جازونمو با چای میپارتم.
مقصد به ما تک ما خون تو خونه آوردی اما یوسف چای مجبور ما برد بگیم یک چای برخواه دقل امو دانو ما را خودتر بکنیم چای تنوری
بسیار مگه مزمت هم تو پوش خوش آدم میرم
آیسف چای میدی برما یا نه؟
نه میارم چرا نمیارم چیزی میارم تو بانگی ما صدا کنیم که آوی تیار باز دادر کی میرد
تو یک صدا که چه خصوی صدا میکنیم بگیم یک چای بر نه آیسف نه نه بچه ها را بطل بچه ها را
تو بچه ها کار میکنم میبینیم و نموجه کار میکنم
عوازت نمیرست نمو خدا
او نمو بچه کار میکنه تو بانکی ما خودم برم تازویا
نه ما نمیخیم که به تکلیفی هایی
نه خیرت برانه میکنه ما پرسان بکنیم که آوی جوز او بواری سری او با به چای لپاره
بیشین آجیسه شما بیشین خیره راحت باشه شما حال بیشین آجیسه آجیسه
ما بریم از دکان دیگه
بیارم برای ایجه دیگه به تکلیف نکشن نه نه اینمی فقط چای تل چی میگه آب و نان کشه ما و شما دوستی با قوی میشن
تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
بربان انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده
به نام خداوند سبحان و بزرگ ای آفتاب مهر ای همه خوبی و مهربانی شما ضامن دلهای خسته ای و امید جانهایی سلامت می کنم تا قلبم با یاد شما روشن گردد السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته روزگارتان پر از امید و سلام بر شنوندگان عزیز و مهربان برنامه ترنم باران که عرض ارادت و ساحت مقدس امام هشتم علیه السلام افتخار آنهاست. یکی دیگر از راه‌های ارتباط با خدا نماز است. نماز نقش مهمی در کمک به انسان برای مواجهه با مشکلات و عوامل نگران کننده دارد. در کار و زندگی روزمره مشکلات بسیاری برای انسان پیش می آید. وقتی انسان در نماز خود را در برابر خالق هستی می بیند و نماز را در زبان جاری می کند، وجودش دچار آرامش می گردد. امام رضا علیه السلام تأکید فراوانی بر خواندن نماز و ارتباط با خدا برای دوری از پریشانی ها و نگرانی ها در زندگی داشتند. تمام لحظه های زندگی من با یاد و نام شما گره خورده است. شمایی که امام منی و لحظه های خوب سلام گفتن به شما برای من لبریز نور و روشنی است. زیارت حرم شما برایم مثل هوای تازه است و همه لحظه هایم پر از حس دوست داشتن شما می شود. ای هشتمین خورشید، سلامتان می کنم و خدا را برای این دوستی سپاس می گویم.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دو قطره عشق، دو چشم غریب در حرمت، صدای خواندن امی و جیب در حرمت، نشست کنج بهشتت، چه ساکت و آرام، چقدر پر شده از عطر سیب در حرمت. دلش گرفته از این روزگار و هجرت و درد، روا مدار که شود بی نصیب در حرمت. غریب تر شده حالا و دور دور از تو، غریب حال و هوای عجیب در حرمت. دلم کبوتر صحنت، پریدم تا تو، بگیر دست دلم را طبیب در حرمت.
مویه های ابر صحن سینه ها مقامت، آهوی رمید رامت، نام شهر دل به نامت، رضا جان، نام شهر دل به نامت، رضا جان.
۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-7144 در افغانستان سامانه های پیامکی ما هستند. امروز هم در کنار شما دوستان با بخش حرمشناسی همراهیم. صحن قدس در قسمت جنوبی حرم مطهر رضوی و مسجد گوهرشاد بین بست شیخ بهایی و قسمتی از جنوب غربی رواق امام خمینی رحمت الله با مساحتی بالغ بر 2530 متر مربع در سال 1373 خورشیدی ساخته شد. طبقه همکف 3200 متر مربع زیر بنا دارد و شامل 6 ورودی و 28 حجره که 14 حجره در طرف مسجد و صحن و 14 حجره در طرف مقابل است و نام هر یک از 14 معصوم علیه السلام بالای آن حجره ها نوشته شده است. همراه بودن با شما و رفتن به زیارت امام هشتم علیه السلام بسیار زیبا و دلنشین است. خوشحالیم که امروز هم همراه شما دوستان خوب و مهربان بودیم. تا برنامه بعد در پناه خدای کریم باشید.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان می‌کنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود. در
روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می‌فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان، خدا را شاکریم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. در برنامه آینه حقیقت سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. امروز در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند آیا وسوسه فکری یا حدیث نفس گناه است یا خیر و چگونه از شر آن میتوان خلاص شد؟ عزیز شنوندهی هم پرسیدند چطور میتوانیم گناهانمون را پاک کنیم؟ خواهر بزرگواری هم پرسیدن چرا در اسلام اکثر مسائل و احکام به نفع مردها و محدود کننده زنان است؟ و برادر محترمی هم سه سوال مطرح کردند. سوال اول پرسیدند که دین خدا مگر یکی نیست، پس چرا میگویند ادیان الهی؟ و سوال دومشان خواستند که درباره معنای شریعت توضیح داده شود. و سوال سوم هم گفتند معنای منهاج را برای ما تعریف کنید. بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه ما هستید. شنونده محترمی پیامک زدن گفتند آیا وسوسه فکری یا حدیث نفس گناه است یا خیر و چگونه میتوان از شر آن خلاص شد؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال را شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. حدیث نفس گناه نیست، چون از مواردی که وز و وبالش از امت اسلام برداشته شده همین هست. حدیث رفع رفع یکیش همین وسوسه در فکری که حالا بهش میگن حدیث نفس. پس همینجا مشخص شد که حدیث نفس وسوسه فکریه. وسواس دو نوع هست، وسواس عملی، وسواس نظری و فکری. به این وسواس نوع دوم میگن حدیث نفس. حدیث نفس گناه نداره، چه در نماز باشه چه خارج از نماز باشه، دست انسان که نیست، فکری است که به ذهنش میاد ناخواسته و از مواردی است که گناهش از امت برداشته شده از مصادیق حدیث رفعه. پس هم تعریفش مشخص شد، هم اینکه گناه هست خیر گناه نیست. اما برای درمانش من سه نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که نباید اهمیت داد. تو اکثر روایات داریم که وقتی از امام سوال میکنن میفرماید بهش اهمیت نده، مهم نیست. اگر اهمیت بدیم درمان نمیشه، باید بی‌اعتنایی بکنیم، چون حدیث نفس از شیطانه، وسوسه از شیطانه. شیطان هم اگر بهش عنایت کردید خوشش میاد، جلوتر میاد. بی‌اعتنایی کنیم تا بعدش بیاد و ولمون کنه. و دو، راه درمانش ذکره. بهترین ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و لا اله الا الله است. یه نماز هم به نام نماز حدیث نفس داریم که در مفاتیح هست، شبیه نماز صبح، هیچ فرق با نماز صبح نداره، فقط نیتش نماز حدیث نفسه. برای درمان حدیث نفس این نماز توصیه شده. مطلب سوم که بعضی از کارها، مثلا مراعات کردن نظافت، مراعات کردن نظم در کارها، مثلا فرض کنید که مسواک زدن، شستن سر با صدر و خیلی به دنیا نپرداختن، خیلی اسیر دنیا نشدن، اینها باعث میشه که انسان دچار حدیث نفس نشه و یا اگه شده درمان بشه. در حدیث نفس دو تا معنا داره. یه معنی که انسان در خودش فرو میره. داریم که مثلا پیامبر در حال تشییع جنازه در حدیث نفس بود. این حدیث نفس این انسان در خودش فرو میره. وقتی انسان نگاهش میکنه میبینه که کاملا تو خودش رفته. به این حال میگن حدیث نفس. موضوع بحث این نیست. اون افکار نامناسبی است که تو ذهن انسان میاد. مثلا این چه از کجا که خدا عادل باشه؟ شاید مثلا خدا اصلا از کجا خدا باشه؟ وسط نماز می نسد به اهل بیت یک فکرهای خیلی زشتی به ذهن انسان میاد. اصلا می اگه ازش پرسی این چه فکر از کجاست، میگه از شیطونه. این بهش میگن حدیث نفس. ولی اون که کسی سوال داره، شبهه داره، خب نه، اون که شبهه داره حدیث نفس شبهه. حدیث نفس اونجاییه که طرف میدونه که این فکر باطله، ولی وسط نماز به ذهنش میزنه و مشغولش میکنه و خیلی هم پریشان میشه انسان که این چه فکری به ذهن من اومد.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته تا آخر آیه. با بیانه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما می بینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا می شود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین، خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون رو آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف‌های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف میکنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه.
بخش حدیث هدایت تقدیم شما عزیزان شد با کلام شیوا و دلنشین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. شنونده محترم پرسیدن چطور میتوانیم گناهانمان را پاک کنیم. میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
با توبه کامل و جبران مافات، با توبه انسان همه گناهانشو پاک کنه.
آتش پنهان هر کی شد افروخته دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
دو شماره پیامک داریم. شما عزیزان هم میتونید سوالات خود را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ سوال بعدی. خواهر محترمی پرسیدند چرا در اسلام اکثر مسائل و احکام به نفع مرد هاست و خیلی از قوانین محدود کننده برای زنان است؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
پشن خواهر محترم مثال میزدن، ببینیم که نظرشون چه چیزهاییست که محدود کننده برای خانم ها برای آقایون نیست. چه در اسلام هست؟ اگر گناهی تعریف شده هم برای خانم هم برای آقاست. اگر ثوابی هم برای خانم هست هم برای آقا. برخی موارد که خاص خانم هاست که برمیگرده و همون بدن و جسم خانم ها، واقعا اون به نفع خانم هاست، اون در واقع فضیلت خانم ها حساب میشه، امتیاز خانم ها حساب میشه، نه اینکه محدودیت باشه. مثلا حجاب، اگرچه پوشش خاص خانم ها نیست اما اون پوشش خانم ها بیشتر از پوشش مرد هاست، اون محدودیت نیست، اون در واقع فضیلته. تو هیچ موجود با شخصیتی، تو یک گنجینه عظیم داری، اینو باید از دسترس و دستبرد هوسران‌ها و هوسبازها و رهزنان حفظ کنی. این محدودیت نیست، این شخصیته. اینو آقایون ندارن. کسی آقا ممکنه که مثلا فرض کنه هوس کنه که به کلی مثلا فرض کنه آقایونی که حالا نصف ماشنم ریخته، تازه اگر هم نریخته باشه، نگاه کنه که مثلا حالا این، یا مثلا به چهرش نگاه کنه، یا مثلا به بدنش که غالبا هم بدنها پر از مو هست نگاه کنه. نه، اینجوری نیست. اما نسبت به خانم ها چرا؟ نداشته باشید. اگر شما یک گنجینه گران قیمتی داشته باشید، این گند تو گاف صندوق میذارید نمیدونم تو، ولی چیزی که هیچ راغبی براش نیست، هیچ کس رغبت نداره که کسی پنهانش نمیکنه، مخفیش نمیکنه. خود این پوشش دلیل بر اون از خونم که نفاست، نفیس بودن و ارزشمند بودن اون بعد وجودی خانم هاست و اسلام اومده این رو براشون قرار داده. اگر مهدیت منظور اینه که اون به نفع خود خانم ها هست و خود قرآن هم فرماید که این به نفع شماست که شناخته بشید و مورد احترام واقع بشید، ولی اگر حجاب رو مراد نکنید ممکنه شما بی احترامی بکنه، شما به شخصیت شناخته بشید با این لباس و به شما بی احترامی نشه. غیر از این دیگه ما تفاوتی نداریم. بله در یک زندگی اجتماعی که دو نفر میخوان با هم زندگی بکنن، خب حقوق و تکالیف نسبت به یکدیگر دارن. زن به ماهو و زن که این تکالیف رو نداره، که چنانچه مرد به ماهو و مرد این تکالیف رو نداره. بله وقتی که زندگی مشترک تشکیل میدن اونجا حقوق و تکالیف تعریف شده، اونم فقط برای سعادتمند بودنشون هست. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکن الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. آیه قرآن که آیه 31 سوره روم هست، فلسفه تشکیل خانواده رو از خونم که آرامش بخشی به یک دیگر و شالودش رو مودت و رحمت معرفی کرده. وقتی بناست به یک دیگر آرامش ببخشن، خب باید کمک کنن. زن باید آرامش بخش مرد باشه، مرد باید آرامش بخش زن باشه. مرد باید نسبت به زن مودت و مهربانی داشته باشه، دوستی و مهربانی داشته باشه. زن هم باید نسبت به مرد، اینها دیگه مشترکه، اینها دیگه خاص یک نفر نیست، ولی به هر حال حقوق تکالیفی شخصی مون کار شده. گفتن هزینه های خانواده کلا به عهده مرد، زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه خانواده نداره. از اون طرف تکالیفی برای زن مشخص کردن که مرد اون تکالیف رو نداره. یک تقسیم کار این گونه ای هست. حقیقت اینه که بخوایم سرجم حساب کنیم، این وسط خدا و اسلام بیشتر حامی زنها بوده، بیشتر طرف زنها رو گرفته. که من میخوام بیاسه واردش بشم، نمونه های خیلی زیادی داریم. این همه سفارش نسبت به خانم ها کرده در قرآن، در روایات، مثلا در روایات من انقدر سفارش خانم ها جبرئیل کرد، گفتن این دفعه دیگه بیاد میگه اصلا دیگه نداری طلاقشون بید. حتی در مجموع از اینجوریست. اما حالا بعضی ممکنه از قانون سوء استفاده بکنن، از حقوق تکالیفی که دارن سوء استفاده بکنن. خب این حرف دیگه است که ممکنه بعضی از آقایون از مرد بودنشون سوء استفاده بکنن، یا از اون قدرت جسمانی بیشتری که دارن سوء استفاده بکنن، اون یه حرف دیگه است. اما آیا اسلام اینو خواسته؟ مثلا اسلام خواسته که مرد به زن زور بگه؟ درست عکس این هست، به خاطر زور گفتنش میره جهنم. اینکه در جامعه گاهی رفتارهای نامناسبی رو از بعضی از مردان انسان میبینه، اونها رو به حساب اسلام نذارن، و حرف اسلام نیست. برای اسلام اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، اگر نگیم از خانم ها به خاطر ضعف جسمانیشون و به خاطر اون رقت قلبشون و به خاطر احساسات قویشون اسلام بیشتر حمایت کرده، قطعا از مردها بیشتره. بنابراین که خانم فرمودن که خانم محترم فرمودن که اسلام بیشتر طرف مردها رو گرفته، کاش که نمونش رو میگفتن ببینیم کجا که همه بار خانم رو به عهده مرد، به دوش مرد گذاشته، این طرفداری از مرده. این بس مفصل تری داره.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس.
بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی که پاسخهای کامل و جامعی میتن، همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. میریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند مگر خداوند دینهای زیادی خلق کرده که میگویند ادیان الهی؟ دین خدا مگر یکی نیست و فقط پیام رسان آنان فرق میکند؟ این برادر عزیز دو سوال دیگه مطرح کردند. سوال دومشان خواستند که درباره معنای شریعت توضیح داده شود، و در سوال سوم هم گفتند معنای منهاج را برای ما تعریف کنید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
سوال اولش اینه که همطور حق با شماست، ما دین حق یکی بیشتر نداریم.
که اونم اسلامه. به تعبیر دیگر خدا یک دین بیشتر نداره، اونم اسلام. پس ادیان نداریم، ادیان الهی نداریم. کلمه ادیان الهی غلط ترجمه اومده. مثلا میگه که دین عیسی، دین موسی، دین ابراهیم، پس میشه ادیان. دین اسلام ادیان الهی، این اشتباه است. ان دین عند الله الاسلام، تمام. همه پیامبران دینشون اسلام بوده. شما تو قرآن فراوان میبینید پیامبران میگن من مسلمانم، دین من اسلامه. ابراهیم میگه من مسلمانم، موسی میگه من مسلمانم. از خودم که یعقوب فرزنداش میبره تا موسون الا و انتم مسلمون، وقتی وصیت میکنه میگه شما مسلمان بمیرید. همه پیامبران دینشون اسلام بود، از آدم تا خاتم. چرا؟ چون خدا یک دین بیشتر نداره. دین یعنی تسلیم حقیقت بودن، مبدا، معاد، نبوت. همه پیامبران، همه پیامبران رو قبول داشتن. خدا یکیست، مبدا عالم واحده، مقصد عالم معاد همه قبول داشتن، راهنما ها رو همه قبول داشتن. این میشه دین، که دین یکی بیشتر نیست. پس ادیان غلطه، ادیان حق غلطه، ادیان الهی غلطه. از همینجا میفهمیم که صراط هم یکی بیشتر نیست، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، دین حق یکی بیشتر نیست، صراط ها غلطه. یعنی صراط ما نداریم تو قرآن. اما شریعت چرا؟ شریعت یعنی راه، یعنی اون راهی که انسان بر رودخانهای بزرگ وارد میشه به اون میگن شریعت. به مسیر، به قانون میگن شریعت، چون قانون راهیست که انسان اون منویاتش رو اجرا بکنه دیگه. شریعت قوانینی است که در یک دین وجود داشته. خب قوانینی که در اسلام وجود داره با قوانینی که در مسیحیت وجود داشته با هم فرق میکنه. این دوتا با قوانینی که در یهود وجود داشت تفاوتهایی داره. در یهود چیزهای حرام بود که در آیین مسیحیت حرام نبود. مثلا فرض کن شیر شتر، گوشت شتر در آیین یهود حرام بود، در آیین اسلام حرام نیست، در آیین مسیحیت حرام نیست. در قرآن داریم که ولی احل لکم بعد ما حرم علیکم، از عیسی میگم من اومدم که بعضی از اون چیزی که بر شما حرام شده بود حلال کنم، و حلالم کرد. چه از باب تنبیه بر بنی اسرائیل حرام شده بود، حضرت عیسی گفت اینا حرام نیست، چون دورش گذشته بود، دوره تنبیه گذشته بود. اینوش میگن شریعت، قوانینی که در یک دوره پیامبری برای اون دوره یا دین اسلام که برای همه دورها آورده. این شریعت اون راه ها و اون قوانینی است که حاکم بر اون آیین باشه. منهای معنی روشه. روش حضرت موسی با روش حضرت عیسی فرق می‌کرد، این تا با روش اسلام فرق می‌کنه. حضرت موسی روشش بگیر و ببند، و چون مردم بنی اسرائیل تحت ستم فرعون از کنم که علینه شده بودن، دچار استسفاع شده بودن، یعنی از کنم فسیل شده بودن، اینجوری بگیم بهتره، تحت اون ستم های فرعون. اینا رو باید از جا کند، باید حرکت، باید بگید بلند شید از جا، بجنگید، قیام کنید، چنین چنان. این منهاج اینه. حضرت عیسی میاد میگه چه خبرتونه؟ یواشتر، این همه کشت و کشتار، این همه درگیری، اینها برای چی؟ حتی کسی سیلی به صورت راستون زد، سمت چپم میاد یک کلیک بزنه. این از اون طرف، اون افراط، منهاج افراطی در اون آیین، این منهاج تفریطی در این آیین. اگه کسی خواست قبای شما رو ببره، ردا هم بهش بید ببره. اسلام میاد میگه نه، منهاج منهاج وسطه، نه افراط نه تفریط. آیین یهود میگه یه بچه فلسطینی یه سنگی به سمت تانک شما پرتاب کرد، شما کل اون روستا رو ویران کنید، این افراطه. این از اینم میگن، در عمل اینجوری نیست. شما دولت‌های غربی رو ببینید، در عمل اینجوری هستند که بخواد کسی سیلی به صورت راستشون بزنه، سمت چپ هم میرن میگن بزن. ولی تو انجیل هست و ادعا میکنن که اگر که اصلا